بالای 50% از کنشگران و مجموعه های فعال جوانی جمعیت طلاب برادر و خواهر هستند. چه مجموعه هایی که دارن فعالیت میکنن، چه افرادی که دارن کنش میکنن. اما ناظر به فرمایش آقای منفرد که در بخش قبلی داشتن، من دو تا موضوع رو بهش اشاره کنم. یکی این که واقعیتش ما توصیه نمی کنیم که همه مجموعه های مردمی به سمت ثبت کردن خودشون و گرفتن حساب حقوقی و مواردی از این دست برن. علت اصلیش هم اینه که خب بالاخره چند نفر خانم، چند نفر آقا به صورت جهادی و خودجوش بنا دارن یک اتفاقی رو رقم بزنن و ما اگه اونها رو به سمت ثبت رسمی و گرفتن حساب حقوقی ببریم، با توجه به اینکه این عزیزان خیلی آشنا نیستن با قوانین مرتبط با این حوزه، مخصوصا تو حوزه حساب‌های بانکی که اونجا اگر احتمالاً نتونن به صورت دقیق مسائل مالیشون رو کنترل کنن، ممکنه مالیات‌های خاصی و جریمه‌هایی برای اونها ثبت بشه. لذا اگر هم بنا داره یه مجموعه مردمی به این سمت و سو بره، حتماً باید با عزیزانی که حقوقدان هستن و با این موضوع آشنا هستن جلو برن. این نکته اول. اما نکته دوم، حالا که ما توصیه نمی‌کنیم مردم به این سمت برن، پس چطور می‌خوایم از مجموعه‌های مردمی حمایت کنیم؟ ما یک طرحی رو آماده کردیم که حالا انشالله اگر اولین جلسه کارگروه مردمی جوانی جمعیت در ستاد ملی تشکیل بشود، این طرح رو اونجا خدمت عزیزان ارائه میکنیم که با مجموعه های واسط بتونیم از گروه های کوچک مردمی حمایت کنیم و نظارت بر گروه های کوچک مردمی رو به عهده این مجموعه های واسط قرار بدیم. حالا انشالله که این اتفاق بیفته تو این مسیر.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر اسلام ساکی و نکاتی که فرمودید. جناب منفرد، ما بخش پایانی نکات شما رو هم بشنویم و خب اگر اجازه بدید با این سوال ما بخش پایانی فرمایشات حضرت عالی رو داشته باشیم که ببینید یه بخش مهمی از اجرای هر قانونی شناساندن اون قانون به مردمه و قانون جوانی جمعیت از اونجا که به هر حال ارتباط مستقیم داره با فضایی که مردم باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن، مشوق‌های مختلفی رو در نظر گرفته، از جمله مشوق‌های اقتصادی که به نظر میرسه بخشی از این مشوق‌ها اساساً شاید به گوش خیلی هم نخورده باشه. اون نقشی که حوزه علمیه، اون جبهه مردمی جوانی جمعیت که حضرت عالی هستید میتونن در راستای شناساندن زوایای مختلف قانون که منجر به ترویج و منجر به اجرای قانون بشه، اون نقشی که حوزه میتونه ایفا بکنه، در این زمینه چه فعالیت‌های انجام شده؟
ببینید، گروه های مردمی قبل از اصلا تصویب و تدوین و اجرای و ابلاغ قانون، خودشون در میدان افاده و کنشگری در حوزه فرهنگسازی برای جوانی جمعیت بودن، حضور جدی داشتن، فعال داشتن. بعد از تصویب و ابلاغ قانونم انصافا مجموعه های مردمی برای اطلاع رسانی بخش های مختلف قانون، معرفی خدماتی که قانون داره به مردم، خانواده های اداره یک فرزند، دو فرزند، سه فرزند و بیشتر و اقشار مختلف جامعه انجام میدن، به نظرم واقعا نقش کم نظیر رو ایفا کردن. اما چالشی که اینجا وجود داره جای غریبی چیه؟ مثلا من مثال وام رو عرض میکنم. خانواده با این مواجهه که وقتی به بانک مراجعه میکنه، این وام یا بهش داده نمیشه یا اگر داده میشه تلخ داده میشه. با عرض به خدمت دیوان سالاریایی که وجود داره، با اون سازوکار پرپیچ و خمی که وجود داره، سختگیری هایی که در اعطای وام حد اقلی که هست، گروه های مردمی وقتی میبینن که میخوان مروج و معرفی کننده این قانونی باشن که در اجرا کلی سنگ سر راهش وجود داره، کلی موانع سر راهش وجود داره و ما وقتی میایم معرفی میکنیم به گونه ای انگار نماینده دولت و نماینده حاکمیت معرفی میشیم و مردم وقت گله های های و مطالباتشون رو از من مردمی خواهند داشت. طبیعتاً در ادامه ممکنه اینطوری گروه های مردمی هم پای کار معرفی خدمات قانون نیان. یه نکته دیگه هم که عرض بکنم، ببینید برای اینکه آینده ما بتونیم تو مثلا عرض به خدمتون که اصلاح قانون تو 1407 که زمانش هست و اولا از طرف مردمی ها من دارم عرض میکنم، فعلا ما مطالبه اصلی ما مردمی ها اجرای قانونه، نه بازنگری در قانون. بازنگری البته باید تو جلسات مختلف کارشناسی انجام بشه، ولی در رسانه اون صدای واحدی که باید از همه مردم و نهادهای مختلف دولتی شنیده بشود اجرای حد اکثری قانونه و ما چیزی که تا حالا اجرا نشده رو نمیتونیم بازنگری بکنیم. این نکته اول. نکته دوم، به نظرم هم قانون میتونه از ظرفیت مردمی ها تو همین مطالبه گری، بنده الان به عنوان یک نیروی مردمی اینجا نشستم خدمتتون دارم عرایض رو عرض میکنم، دارم مطالبه گری میکنم. این بخش از ظرفیت مردم توی قانون خیلی دیده نشده. بخش دیگه، نقش مردم در نظارت بر اجرای قانونه. مردم به خوبی میدونن کدوم یکی از فک و فامیلاشون تونست وامو بگیره، مستحقش بود، گرفت یا نگرفت، تو محلهشون، تو همسایهاشون، تو کوچه پس کوچه هاشون کدام بخش قانون داره اجرا میشه، کدام بخشش اجرا نمیشه، موانعی سر راهش هست. در نظارت بر قانون هم میتونن، و ظرفیت های عظیم دیگری دارن گروه های مردمی که قانون میتونه انشالله از اینا به خوبی استفاده بکنه. جنبندی بخوام بکنم عرایزم رو، متن قانون ظرفیت های مختلف مردم رو دیده و خواسته ازشون حمایت بشه، ولی در اجرا آنطور که باید، همونطور که مواد مختلف دیگه قانونم این چالش رو باهاش مواجه هست که به خوبی اجرا نشده، این مواد مربوط به گروه های مردمی هم در اجرا آنطوری که باید و مطلوب هست تا به حال اجرا نشده است.
سپاسگزارم از شما جناب منفرد و همینطور از حجت الاسلام المسلمین ساکی و شما شنوندگان عزیز شبکه سراسری رادیو معرف که ما رو تا پایان برنامه برمدار قانون همراهی کردید. ما در این برنامه به اهمیت نقش مردم در عرصه‌های مختلف پرداختیم، به ویژه در حوزه جمعیت و اشاراتی که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نقش مردم شده که در مواد 23، 30 و 32 صراحتاً نقش مردم ایفا شده، نقش برای مردم در نظر گرفته شده. چالش‌هایی که احیاناً متوجه این قانون هست، گروه های مردمی که در این زمینه فعال هستند و نقشی که حوزه های علمیه در راستای فرهنگ سازی برای اجرای قانون میتونه داشته باشه که الحمدلله توضیحات داده شد که در این زمینه بزرگواران در حال ایفای نقش هستند و مطالبه ای که خلاصه توسط گروه های مردمی باید صورت بگیره برای اینکه ما بتونیم شاهد هرچه بهتر اجرا شدن این قانون باشیم، که در برنامه قبل هم مورد توجه نماینده محترم جناب زنگنه قرار گرفت که اساساً اگر حاکمیت و دولت برای اجرای قانون اهتمام و همت نداشته باشه، مردم هم خلاصه در این موارد نمیتونن نقش خودشون رو درستی ایفا بکنن و احیاناً ما خلاصه دچار مشکل در حوزه مباحث جمعیتی در آینده خواهیم ماند. امیدواریم انشالله همه ما بتونیم به بهترین شکل به وظایف خودمون عمل بکنیم. از شما شنوندگان عزیز که تا پایان ما رو همراهی کردید تشکر میکنم و شما رو تا برنامه آینده به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
تو ایران منی جانم فدایت، تو خاک لاله ها من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان میخوانمت تا بی نهایت. بلندا نام تو خورشید تابان، که با عشق تو من عاشق ترینم، به ایمانم قسم که بر نتابم اگر بیگانه در خاکت ببینم. ایران، 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 مهد در ایران.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان گرامی رادیو معارف و شما عزیزانی که در سراسر کشور عزیزمون برنامه‌های رادیو معارف رو همراهی میکنید. 025-329-10-551 و 329-10-552 شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف هست. 30553 سامانه پیام کوتاهمون، از این دو راه استفاده بفرمایید و نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون رو به دوستان و همکارانمون منتقل کنید. مرکز بسیج صدا و سیما در راستای بازتاب رسانه‌ای و هنرمندانه فعالیت‌های جهادی، سومین جشنواره تولیدات رسانه‌ای سما رو در هفته بسیج برگزار می‌کنه. کمتر از یک ماه به شروع هفته بسیج باقی مونده. موضوع این جشنواره یعنی جشنواره سما، سازندگی، محرومیت زدایی، امید افزایی و دفاع مقدس 12 روز است که در دو بخش مردمی و حرفه‌ای برگزار میشه. آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره تولیدات رسانه‌ای سما 15 آبان ماه و علاقمندان شرکت در سومین جشنواره تولیدات رسانه‌ای سما میتونن برای کسب اطلاعات بیشتر به این وبگاهی که نشونیش رو عرض میکنم مراجعه کنن، samafest.irib.org.ir. یک بار دیگه عرض کنم samafest.irib.org.ir. این نشانی جشنواره تولیدات رسانه‌ای سما هست. امیدوارم اونهایی که شرکت میکنن آثارشون بدرخشه. در خدمت شما هستیم همچنان از رادیو معارف.
اسمت حق فاطمه صدیقه کبرا منم، دخت ختم الانبیا کفر علی زهرا منم. اسمت حق فاطمه صدیقه کبرا منم، دخت ختم الانبیا کفر علی زهرا منم. طاهر منصور صدیق زکی فاطمه، راضی مرضیم امسیت الحورا منم. شمسه برج حیا چشم و چراغ انبیا، بانوی هر دو سرا ریحانه تاها منم. شمسه برج حیا چشم و چراغ انبیا، بانوی هر دو سرا ریحانه تاها منم. آن که از پیدایش هستی میان هست و بود، بود قدر و عزتش پیوست نا پیدا منم. آن که از پیدایش سنا پیدا منم. اسمت حق فاطمه صدیقه کبرا منم، دخت ختم الانبیا کفر علی زهرا منم. اسمت حق فاطمه صدیقه کبرا منم، دخت ختم الانبیا کفر علی زهرا منم. طاهر منصور صدیق زکی فاطمه، راضی مرضیم امسیت الحورا منم. شمسه برج حیا چشم و چراغ انبیا، بانوی هر دو سرا ریحانه تاها منم. شمسه برج حیا چشم و چراغ انبیا، بانوی هر دو سرا ری محبتش پیوست نام پیدا منم آن که از پیدایش هستی میانه هست و بود قدر و عزتش پیوست نام پیدا منم.
باز هم تسلیت عرض میکنیم خدمت همه شما عزیزان عاشقان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دوستداران اهل بیت. این ایام را ایام شهادت بیبی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها و امیدوارم عزاداری هاتون مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته باشه. ساعت 11:45 دقیقه است. تنین وحی رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم.
تنین وحی.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، برنامه تنین وحی رو میشنوید. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه حوزه علمی اصفهان که با همکاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت می‌کنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. دعوت می‌کنم در این برنامه تلاوت و ترجمه آیات شریفه 12-22 سوره مبارکه نساء رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن من بعد وصیت یوصین بها اودین ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترکتم من بعد وصیت توصون بها او دین و این کان رجل یورث کلالتا او امرأت ولو اخ او اخت فلکل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله علیم حلیم.
و شما مردان، اگر همسرانتان فرزندی نداشته باشند نیمی از آنچه بر جا نهاده اند و اگر فرزندی داشته باشند یک چهارم از آنچه بر جا گذارده اند از آن شماست، البته پس از عمل به وصیتی که کرده اند یا ادای دینی که دارند. و برای زنان یک چهارم میراث شماست اگر فرزندی نداشته باشید، و اگر برای شما فرزندی باشد یک هشتم میراث شما برای آنهاست، البته پس از عمل به وصیتی که کرده اید یا پرداخت بدهی که دارید. و اگر مرد یا زنی که از او ارث میبرند فرزند و پدر و مادر نداشته و تنها برادر یا خواهر داشته باشد، هر یک از آنان یک ششم ارث را میبرند، و اگر بیش از یکی باشند همه آنان در یک سوم به تساوی شریکند. در هر حال تقسیم ارث پس از انجام وصیت میت یا ادای دین اوست، به شرط آن که او نیز قصد نداشته باشد از طریق وصیت و اقرار به دین به ورثه زیان برساند. این سفارشی از سوی خداست و خداوند دانا و بردبار است.
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم.
آنچه در احکام ارث گفته شد حدود و مقررات الهی است و هر کس از خدا و رسولش اطاعت کند خداوند او را به باغهایی وارد کند که از زیر درختان آن نهرها جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند و این است کامیابی و رستگاری بزرگ.
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
و هر کس خدا و رسولش را نافرمانی کند و از حدود الهی تجاوز نماید خدا او را به آتشی وارد کند که همیشه در آن میماند و برای او عذابی خار کننده است.
واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا.
و از زنان شما کسانی که مرتکب فحشا شوند 4 شاهد از خودتان علیه آنها بطلبید، پس اگر گواهی دادند آن زنان را در خانه های خودشان نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد، یا آنکه خداوند با صدور حکمی دیگر راهی و چاره‌ای برای آنان قرار دهد.
والذان یأتیانها منکم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما.
و آن مرد و زنی از شما که همسر ندارند و مرتکب آن کار زشت میشوند بیازارید و با اجرای حد مجازات کنید، پس اگر توبه کردند و خود را اصلاح نمودند از آنان درگذرید، زیرا خداوند همواره توبه پذیر مهربان است.
انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم وکان الله علیما حکیما.
پذیرش توبه از سوی خدا تنها برای کسانی است که از روی جهالت مرتکب گناه می شوند، سپس به زودی توبه می کنند. خداوند توبه آنان را می پذیرد و خدا همواره دانایی فرزانه است.
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما.
و کسانی که کارهای زشت می کنند تا هنگامی که مرگ هر یک از ایشان فرا رسد آنگاه می گوید
اکنون توبه کردم
و نیز آنان که در کفر می میرند توبشان پذیرفته نیست، بلکه برای آنان عذابی دردناک فراهم ساختیم.
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
ای کسانی که ایمان آورده اید، برای شما حلال نیست که زنان بیوه را همانند اموال شوهرانشان طبق سنت جاهلیت به اکراه به ارث برید و بر آنان سخت نگیرید تا قسمتی از آن چرا به عنوان مهریه به آنها داده اید از دستشان بیرون برید، مگر آنکه آنها عمل زشت آشکاری انجام دهند، و با آنان به نیکویی رفتار کنید. و اگر از همسرتان خوشتان نیامد تصمیم به جدایی نگیرید، چه بسا چیزی خوشایند شما نباشد ولی خداوند خیر فراوانی در آن قرار داده باشد.
و این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.
و اگر خواستید همسر دیگری به جای همسر خود انتخاب کنید و مال فراوانی به عنوان مهریه به او داده اید، چیزی از آن را پس نگیرید. آیا می خواهید با تهمت و گناه آشکار آن را باز پس گیرید؟ و چگونه آن مال را باز پس می گیرید با آن که از یک دیگر کام گرفته اید و همسرانتان از شما هنگام ازدواج برای پرداخت مهریه پیمانی محکم گرفته اند؟
وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا.
و زنانی را که پدرانتان با آنها ازدواج کرده اند به همسری نگیرید، مگر آنچه در گذشته پیش از نزول این حکم انجام شده است. این گونه ازدواج کاری زشت و تنفر آور و راه و روشی نادرست است.
راست گفت خداوند والای بزرگ.
همراهان عزیز، در برنامه امروز تنین وحی تلاوت و ترجمه آیات شریفه 12 تا 22 سوره مبارکه نساء رو شنیدید. شما میتونید نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه تنین وحی نقطه کام در فضای مجازی دریافت کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
اللهم زيننا بزينة القرآن. آمين. اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين اللهم احشرنا يا رب